ساعت 18 شش بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. در ایران 229 بیمار کووید 19 در شبانه روز گذشته جان باختند. رئیس هلال احمر ایران از موافقت آمریکا با انتقال کمک‌های بشردوستانه به ایران خبر داد. و نخست وزیر عراق در نخستین سفر خارجی با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در تهران دیدار می‌کند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه از درگذشت 229 بیمار کووید 19 در 24 ساعت گذشته در ایران خبر داد. بر اساس آمارهای رسمی این بیشترین تعداد جانباختگان ناشی از بیماری کووید 19 در یک روز است.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2625 نفر گزارش شدند. طی 24 ساعت گذشته 229 تن از هموطنان عزیز رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 14634 نفر رسیدند.
آمار رسمی مربوط به بیماری کووید 19 در ایران مورد تردید محافل کارشناسی است و میزان واقعی آمار بسیار بیشتر از ارقام اعلام شده ارزیابی می شود. رئیس جمعیت هلال احمر ایران از موافقت وزارت خزانه‌داری آمریکا با گشایش کانال مالی برای دریافت کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به ایران خبر داد. کریم همتی روز دوشنبه در گفتگو با ایرنا گفته این امکان از چند روز پیش با کمک صلیب سرخ جهانی فراهم شده است.
چند روز پیش یک مکاتبه انجام شد از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا که گشایشی در بحث نقل و انتقالات کمک‌های بشردوستانه که به جمعیت هلال احمر ایران می‌شود حاصل شد، به این نفع که اگر کمک‌هایی به جمعیت هلال احمر ما بشود یا از جانب افراد حقیقی و حقوقی مشروط به این که یکی از طرف‌ها آمریکایی‌ها نباشند، وزارت خزانه‌داری آمریکا مخالفتی نخواهد کرد.
به گفته آقای همتی در همین چارچوب بخشی از کمک‌ها وارد ایران شده است. مقام‌های دولت آمریکا پیش از این هم بارها اعلام کرده بودند که صادرات اقلام پزشکی و انسان دوستانه به ایران مشمول تحریم‌های آمریکا نیست. هنوز مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره مجوز مورد اشاره رئیس جمعیت هلال احمر ایران ابراز نظری نکرده است. مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق در رأس هیئتی روز سه‌شنبه وارد تهران شد و در فرودگاه با استقبال وزیر نیرو مواجه شد. این نخستین سفر خارجی نخست وزیر عراق پس از انتصابش به عنوان رئیس دولت این کشور است. قرار بود آقای کاظمی ابتدا به عربستان سعودی سفر کند و سپس به ایران برود، اما بیماری پادشاه عربستان سفر او به ریاض را به تعویق انداخت. نخست وزیر عراق در سفر دو روزه‌اش به تهران علاوه بر رئیس جمهور با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، رئیس مجلس و دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز دیدار می کند. وزیران خارجه، نفت، برق، دارایی، دفاع، بهداشت و مشاور امنیت ملی عراق نخست وزیر این کشور را در سفر به تهران همراهی می کند. فرزندان نرگس محمدی فعال حقوق بشر که در زندان زنجان به ویروس کرونا مبتلا شده است با انتشار ویدیویی از کاربران شبکه‌های اجتماعی خواستند که صدای آنها باشند تا بتوانند صدای مادر خود را بشنوند. نرگس محمدی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تلاش برای لغو گام به گام اعدام به 16 سال حبس محکوم شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش رویا کریمی مجد بشنوید.
سالها پیش از آنکه هشتک اعدام نکنید به ترند جهانی تبدیل شود و بیش از 11 میلیون بار در شبکه‌های مجازی منتشر شود، نرگس محمدی و همفکرانش کمپین لغو گام به گام علیه اعدام را راه انداختند. فعالیتی که او به دلیل مشارکت در آن به 16 سال حبس محکوم شد. تقیه رحمانی:
یه سوال آقای رئیسی، چرا نرگس نمیتواند با بچه‌ها تلفن کند؟ بخاطر اینکه موضوع سیاسی داره. همین چرا نرگس باید به زندان زنجان تبعید بشه و چرا نرگس باید کتاب نداشته باشه؟ ببین این حدیث نرگس نیست، نرگس یک نمونی از هزاران و صدها و امثال همه، متا به شکل گوناگون این تبعیض چیز میشه و وجود داره. انتظار ما اینه که حقوق اولی نرگس داده بشه، چه زندانی موضع داشته باشد چه زندانی موضع نداشته باشد، انسان است. و نرگس بجز اعتراض، بجز در تغییر قوانین به نفع حقوق بشر، تو یکیش همین لغو تدریجی اعدام. مگه آقایان اعدام زندانیان مواد مخاطر اعدامش لغو نکردن؟ خب یکی از خواستهای نرگس همین بود دیگه، لغو تدریجی احکام اعدام. نرگس به خاطر این به 10 سال زندان محکوم شده.
حالا نرگس محمدی 5 سال است که در زندان به سر میبرد و ماه هاست که فرزندانش از شنیدن صدای او محرومند.
من دختر نرگس محمدی هستم، چانای رحمانی.
من علی رحمانی هستم، پسر نرگس محمدی.
صدای ما باشین که ما بتونیم صدای مامانمون رو بشنویم.
11 ماه شده که ما صدای مادرمون رو نشنیدیم.
از تقیه رحمانی، پدر کیانا و علی، در مورد دلیل این اقدام فرزندان نرگس محمدی پرسید.
ما اول تصمیم داشتیم که همین داشتیم تو کوچیک بودن بچه ها، بچه ها درگیر مسائل خود ما نکن، ولی که بزرگ شدن، یعنی وقتی که خبر کرونا نرگس اینا تو هم شبکه های مجازی متوجه شدن، استرس بر هر کدامشون با توجه به رویاتشون تفاوت موضوع متفاوتی میگیره. وقتی کیانا ابراز ناراحتی میکرد مامان حالش خوبه، این تکرار میکرد، یا علی میگفتش خب الان مامان چی میشه، این حالا تو چیزشان بود. حتی تمایل داشتن رو کرونای نرگس مثلا حرف بزنیم، میگفت کمک بخوام، این جمله‌ای که علی و کیانا گفتن ما کمک بخوام مامان مثلا معروف حالش خوب بشه. ببینید این خبر وقتی میشنن با توجه زندگی ما نه 4 سالگی درگیر، امروز الان وارد 13 سالگی میشن، نه 4 سالگی درگیر بازجویی، حملات شبانه به خانه ما برای دستگیری من نرگس و جدایی. یه جمله که کیانا داره میگه وقتی بابا هست مامان نیست، وقتی مامان هست بابا نیست. اینا کلن بچه ها آمادگی این زندان رو نداره. مسئله ها قبلا گفتم، فقط امیدوارم وقتی بزرگ میشن درک کنن این محرومیت داره.
هفته گذشته نرگس محمدی در نامه‌ای از زندان زنجان به شیوع کرونا در بند زنان این زندان و بی‌توجهی مسئولان اعتراض کرد. اعتراضی که به انتشار فیلمی از معاینه پزشکی زندان از نرگس محمدی منجر شد. پزشک زندان زنجان در حالی از نتیجه آزمایشات خود کنترل تعداد ضربان قلب و درجه حرارت بدن ابراز خوشنودی می‌کند که در فیلم منتشر شده هیچ نشانه از آزمایش کرونا دیده نمی‌شود. تقیه رحمانی در مورد این ویدیو می‌گوید:
درگیر کرونا است، برخلاف تکذیب به اصطلاح مقامات تهران، مسئولان زندان اعلام کرده بودند بعد از اون فیلم دوربین مخفی که این دستور تهران بوده و ما هیچ نقشی نداشتیم. حتی زندانیای دیگه هم به این فیلم بعد از پخش شدن بی سی سی اعتراض کردن، گفتن خب ما که کرونا داریم، شما حداقل می اومدید میگفتید این زندان کرونا داره، ما داریم مداوا میکنیم، این به نفع شما است که به خاطر نرگس محمدی شما اومدید همیشه تکذیب کردید. این حرف بعضی از زندانیای بوده که بعد از اون فیلمو دیدن و این خودش باعث اعتراض اون 12 تا زندانی دیگم شده.
نرگس محمدی که به 16 سال حبس محکوم شده است، 4 دی ماه سال گذشته از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شد. اتهامات وی اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل کمپین لغو گام به گام اعدام است.
فرزندان نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در زندان زنجان به ویروس کرونا مبتلا شده، با انتشار ویدیویی از کاربران شبکه‌های اجتماعی خواستند که صدای آنها باشند تا بتوانند صدای مادر خود را بشنوند. و گزارش رویا کریمی مجد رو هم در همین باره شنیدید. اما در پی غرق شدن قایقی در 25 روز پیش در دریاچه وان ترکیه، گارد ساحلی این کشور تا شامگاه دوشنبه موفق شد اجساد 60 تن از سرنشینان پناهجوی این قایق را که گفته شده از اتباع ایران، افغانستان و پاکستانند، از اعماق این دریاچه بیرون آورد. این پناهجویان قصد داشتند از مرزهای ترکیه راهی کشورهای پناهنده پذیر اروپا شوند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
باز شدن گذرگاه‌های مرزی و کاهش محدودیت‌های اعمال شده علیه شیوع ویروس کرونا در اروپا و به دنبال آن آغاز فصل گرما، جملگی دست به دست هم داده تا راه برای ورود پناهجویان به این قاره سبز هموار شود. راهیابی پناهجویان به اروپا به ویژه از دو مسیر آبی لیبی به ایتالیا و ترکیه به یونان در سالهای اخیر همواره با مخاطراتی همراه بوده که غرق شدن قایقی در آبهای دریاچه وان ترکیه نخستین رخدادی است که در آغاز تابستان امسال به وقوع پیوسته. غرق شدن این قایق به نوشته سایت خبری هفته‌نامه اشپیگل در 25 روز پیش اتفاق افتاده و تا شامگاه دوشنبه این هفته اجساد 60 پناهجوی ایرانی، افغان و پاکستانی از اعماق دریاچه وان در شرق ترکیه پیدا شده. از شمار کل پناهجویانی که سرنشین این قایق بودند اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی وزارت خارجه افغانستان در یک پیام ویدئویی اعلام کرده 24 تن از پناهجویان غرق شده افغان هستند. در این میان اما تاکنون دو وزارت خارجه ایران و پاکستان در این باره واکنشی از خود نشان ندادند. به دنبال این واقعه پلیس ترکیه 5 قاچاقچی انسان را در پیوند با غرق شدن این قایق دستگیر و بازداشت کرد و سپس سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه بدون آنکه به خبرنگاران بگوید در چه شرایط جوی این قایق به قعر دریاچه وان فرو رفته تنها گفته این قایق حامل حدود 60 پناهجو بوده. به گفته او کارشناسان بر این حس و گمانند که قایق غرق شده در عمق 110 تا 120 متری دریاچه وان فرو رفته. به گزارش سایت خبری شپیگل، مقام‌های مسئول ترکیه در 27 ماه ژوئن یعنی 25 روز پیش از ناپدید شدن این قایق خبر داده و به دنبال آن نیروهای نجات وارد عمل شده و پس از چند روز ابتدا به اجساد 6 تن از پناهجویان غرق شده دست یافتند. از طرفی گفته می شود قایق حامل پناهجویان در اثر هوای طوفانی منطقه غرق شده. در پایه آماری در سال گذشته 2019 میلادی نزدیک به 678 هزار پناهجو از کشورهای گوناگون وارد ترکیه شدند که حدود 10%شان ایرانی بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در پی قطع روابط بریتانیا با شرکت هواوی، قول ارتباطات چینی مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه امروز در لندن با بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا دیدار می‌کند. آخرین سفر آقای پومپئو به لندن در ماه ژانویه گذشته درست چند روز پس از آن صورت گرفت که بوریس جانسون بدون توجه به هشدار واشنگتن گسترش شبکه ارتباطی جی 5 بریتانیا را به شرکت هواوی سپرد. اما به دنبال تحمیل قانون امنیتی جدید چین به هنگ کنگ، بوریس جانسون هفته گذشته به شرکت‌های تلفن موبایل بریتانیا دستور داد از سال آینده خرید تجهیزات جی 5 از هواوی را متوقف کنند و وسایل موجود هواوی را تا سال 2027 برچینند. لندن همچنین امکان کسب تابعیت بریتانیا برای حدود 3 میلیون نفر جمعیت هنگ کنگ را فراهم کرده و تحریم تسلیحاتی علیه چین را به دولت هنگ کنگ نیز گسترش داده است. بنابر اعلام رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، علی اشرف ریاحی از متهمان فساد 6.6 میلیارد یورویی پتروشیمی و داماد محمد رضا نعمت‌زاده وزیر پیشین صنعت متواری شده است. بنابر اعلام این مقام قضایی، علی اشرف ریاحی ممنوع الخروج بوده و در پی ابلاغ برای حضور در دهمین جلسه دادگاه متوجه شدند که متهم متواری شده است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که آقای ریاحی همسرش زینب نعمت‌زاده را به همراه فرزندش روانه یک کشور خارجی کرده و خودش به دلیل ممنوع الخروج بودن در داخل کشور متواری شده است. شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر پیشین صنعت و مدیر چند شرکت دارویی، نیز به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و احتکار دارو در دیماه 98 به تحمل 20 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شد. در سالهای اخیر چندین تن از متهمان و محکومان در پرونده‌های متعدد فساد اقتصادی موفق به خروج از ایران و سکنا گزیدن در کشورهای غربی شدند. با این خبر به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.